چه زمان فریادتان آینده نبی و جاودان چون بوری اسلامی ایمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر صبحدم تو را به مهر بی پایانت جستجو می کنم. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام به شما اهالی نور و صبح و زندگی. صبح زیبای زندگیتون به خیر و نیکی و شادکامی. در یک صبح زیبا و پرفروغ زندگی همراه شما خوبان شرونده هستیم در 31 روز از اردیبهشت ماه 1401 هجری خورشیدی، روزی که نامیده میشه روز اهدای عضو، اهدای زندگی. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از عشق، مهر و صفا و صمیمیت و دوستی باشه انشالله. سلام میکنیم به همه سحرخیزا، سلام به همه صبح دلان و بیدار دلان صبح، همه اونهایی که یه روز دیگه از روزهای قشنگ خداوند رو آغاز کردن. صبح زیبا و پرفروغ زندگیتون به خیر باشه. الهی که هر آنچه که از خداوند مهربان میخواید خداوند به شما عطا بکنه و ببخشه.
با خوب و دیشتو داوان سر مثل واده وهارن او رگان لشوق چاون حاطنه تا گر بوارن با خوبوسان دیشتو داوان سر مثل واده وهارن او رگان لشوق چاون حاطنه تا گر بوارن چو انتظار سر بکیش ما نگم تا من لشوق فرد را من لشوق فرد را شوق چاو مست تا سحر بیدارم شو آسمان باخ حسارت وقت دین یارم شو وقت دین یارم شو با خوبوسانم چوری لا ولا وی وی وحارا آسمان دل دوارا تلخ و چار عمری گچو انتظارم سر بکیش ما نگم تا من لشوقت فرد رارم من لشوقت فرد رارم ای وحارم بیقرارم عمری گچو انتظارم سر بکیش ما نگم تا من لشوقت فرد رارم من لشوقت فرد رارم من لشوقت فرد رارم
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن،
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
صبح زیبا و پرفروغ زندگیتون به خیر باشه. الهی که هر آنچه که از خالق همیشه مهربانمون میخواید خداوند به شما عطا بکنه و ببخشه. امروز هم با شما هستیم با بخش اول برنامه رادیو گفتگو و مثل همیشه میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
سال 1339 در تهران متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره لیسانس در رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی سپری کرد. برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و درجه کارشناسی ارشد و دکترای رشته فیزیک هسته‌ای را کسب کرد. سال 1378 پس از بازگشت به وطن عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی شد. به همت ایشان در سال 1379 گروه مهندسی هسته‌ای تشکیل شد که در سال 1382 به دانشکده مهندسی هسته‌ای تبدیل شد. دکترای فیزیک هسته‌ای، نماینده شورای عالی دفاع، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، میهمان امروز من جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تهران مرکزی و همچنین ریاست دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از حوزه کاری و مطالعاتی و تحقیقاتی شما و آنچه که شما به عنوان دلمشغولی روزهای پرکاریتون به اون میپردازین بیشتر با ما بگید.
خب به هر حال من با توجه به کار و رشته‌ای که دنبال میکنم بیشتر درگیر این هستم که در گسترش فعالیت‌های هسته‌ای در کشور و اینکه چگونه میتونیم هم ذهنیت مردم رو از اینکه این فعالیت صلح‌جویانه میتونه باشه و هم اینکه کاربردهای مختلف رو در کشور بتونیم گسترش بدیم چگونه عمل بکنیم، و سعی ما این هستش که بتونیم تلاشی بکنیم با تربیت نیروی انسانی جوان امکان بهره برداری غیر اینکه ذهنیتی که درست شده که فعالیت هسته‌ای همیشه در یه جهت خدای نکرده ساخت سلاح هست و اینها، فعالیت صلح‌جویانه رو به نوعی گسترش بدیم. و خوشبختانه تا حالا تونستیم در بخش زیادی، مخصوصا در بخش کاربرد پرتو، در پرتو پزشکی و همچنین بهره برداری های صنعتی کشاورزی نقشی رو داشته باشن دوستان ما و جوانانی که تربیت میشن.
خیلی خب، حالا حوزه های کاری که قطعا در اون مشغول هستید و بیشتر در ادامه گفتگو میکنیم، اما برای اینکه ما در وهله اول نشون بدیم کاری که داریم انجام میدیم یک کار صلح آمیز و به دور از هیجانات جنگی و نگرانی هایی که خیلی از افراد ممکنه داشته باشن، ما باید اولی راهبردی رو ترسیم کرده باشیم که میخوایم به کجا برسیم و چه موضوعاتی رو پرورش بدیم. در این خصوص بفرمایید.
ببینید، فعالیت هسته‌ای تو کشور مثل سایر فعالیت‌ها و سایر علوم و تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها باید استفاده بشه. یعنی هیچ کس از ما نمی‌پرسه که چرا دارید مثلا رو ماهواره کار می‌کنید. ما ضرورت داره کشور پیشرفته در قرن 21 توانایی ماهواره‌ای داشته باشه، بتونه کارهای مخابراتی خودش، فعالیت‌هایی که می‌تونه فعالیت‌های ارتباطی رو برقرار بکنه. فعالیت هسته‌ای هم همین دسته. یعنی یک تکنولوژی فناوری هست. حالا این فناوری رو با ما با محدودیت‌های روبرو هستیم و و ما مشکلاتی روبرو هستیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم این که به ما این امکان رو نمیدادند که، یعنی امکانات علمی جهان رو تا حدودی به روی ما بسته بودن در جهان که بتونیم در این زمینه تلاش بکنیم. خب یک کار بزرگی که انجام شده این که الان ما تقریبا روی مرز دانش داریم تو بحث هسته پیش میریم. خب طبیعتاً مشکلاتی هم به وجود اومد چون ما رو محدود کردن، تحت فشار قرار دادن، مردم ما تا یه حدودی تو این قضیه مقاومت کردن. به الان امروز هم در بحث نیروی انسانی، هم در بحث تجهیزات و هم در بحث کاربرد این فناوری در سایر علوم تا حدودی تونستیم در کنار سایر پیشروندگان در سطح جهان و توسعه یافتگانی که تو این زمینه کار میکردن ما هم حرکت بکنیم. امروز شاید بهترین نیروها دارن تربیت میشن. برای اینکه ما بتونیم اثبات کنیم به جهان که ما این توانایی رو داریم، بهترین مقالات داره ارائه میشه به جهان. عموما تو رشته هستی مقاله که خیلی کم کشورها منتشر میکنن
یا ممکن اصلا به همدیگه قرض بدن،
اصلا تو کشورها سعی میکنن ندن.
بله،
یعنی مطالعات خودشون رو محدود برای خودشون نگه دارن. اما ما برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم که هم توانایی بالایی داریم در کار و هم نیروهای جوانی که دارن کار میکنن و اساتیدی که دارن کار میکنن این توانایی رقابت رو دارن، شاید جزو معدود کشورهایی هستیم که داریم مقالات خودمون رو در این زمینه منتشر میکنیم. یعنی انتشار مقالات هسته‌ای داره انجام میشه و این یه مقدار اثبات کننده این هستش که کشور ما در این زمینه به سقوط کفایی و به یک مرز خوبی از دانش رسیده و داره کار میکنه.
الهی شکر. آقای دکتر آقا میری، قبول دارید اصلا اسم این موضوع هسته‌ای، حالا تحقیقات، مطالعات، پژوهش و به هر حال کاربردش همیشه در سطح جهان نگران کننده بوده و هست.
بله این درسته، دلیل داره آخه این کار. ببینید از سال 1886-87 شما میدید بحث فعالیت شروع شد، یعنی حدود 120 سال پیش، موقعی که روندگن ایکس رو کشف کرد و یک سال بعدم آقای بکر رادیواکتیویته رو کشف کرد. منتها تا سال 1945 خیلی عادی جهان باش برخورد میکرد، مثل سایر علوم برخورد میکرد. در سال 1939 انیشتن نامه‌ای رو می‌نویسه برای رئیس جمهور وقت امریکا و بهش میگه که آلمان‌ها دارن تلاش میکنن به بمب اتم دسترسی پیدا کنن، شما هم تلاشی رو انجام بدید. خود انیشتن بعدن پشیمون میشه از این نامه، چون معتقد با این نامه جهان رو به ویرانی کشونده. شما می‌بینید در سال 1945 آمریکایی‌ها اولین بمب خودشون رو تست میکنن در خود امریکا و متاسفانه دومیش رو سر مردم ژاپن و سومیش هم رو سر مردم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی میان تست میکنن. ذهنیت بشر رو
نسبت به این اتفاق تغییر
اصلا تغییر دادن، یعنی اتم شد معادل نابودی، اتم شد معادل نیستی. شما در سه روز دو تا شهر ژاپن ویران میشه و هیچ میشه.
بله،
یعنی هیروشیما و ناکازاکی بعد از این اتفاق، مثلا هیروشیما اصلا هیچ شد، یعنی تموم شد.
همینطوره،
همین افکار عمومی از این میترسه.
خب حالا ما برای اینکه این افکار عمومی رو به سمت خودمون مثبت کنیم و فعالیتامون رو به شکلی انجام بدیم که کشورهای دیگه متوجه بشن، ما در موضوع هسته‌ای بر مسیر و بر لبه علم و در چارچوب قانونمندی حرکت میکنیم، چه کارها و فعالیتایی رو انجام دادیم؟
ببینید ایران تقریبا تا امروز نشون داده که حتی راستی آزمایی هم صورت گرفته، نشون داده که داره تو مسیری که قانون تعیین کرده، یعنی هم اساسنامه آژانس تعیین کرده، هم MPT رو که حالا MPT یک قاعده ایه که کشورهای دارای بمب گذاشتن که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستن نرن به اون سمت. ایران هم پذیرفته، تو چارچوب داره عمل میکنه. حتی در یک مقاطع ایران پروتکل الحاقی رو که یک پروتکل مازاد بر MPT هست و دست آژانس رو خیلی باز میکنه پذیرفت داوطلبانه، برای اینکه فقط اثبات بکنه که من تو چارچوب تو مسیر دارم راه میرم و دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستم و نخواهم بود. حالا ما امروز یک ابزار بزرگتری هم داریم و اون فتوای رهبری هستش که اصلا اجازه نخواهد داد کسی به این سمت بره و این مسیری که ما الان داریم دنبال میکنیم در چارچوب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در چارچوب معاهده منع سلاح هسته‌ای MPT هست و همه این قوانین رو پذیرفتیم و تو این چارچوب داریم دنبال میکنیم.
آقای دکتر سید محمود رضا آقا میری، اولا خیلی خوشحالم از اینکه امروز با شما گفتگو میکنم. اما ما در حوزه همین موضوع صلح آمیز هسته‌ای فعالیت هامون رو از چه سالی در کشور آغاز کردیم و مبنا و بنیان این کار چگونه بود؟
ببینید، بنیان این کار شاید حدود 15 سال قبل از انقلاب شروع شد، در دهه 40 آغاز شد و شما میدید تو دهه 40 مصاحبه رکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران رو بهمون داده میشه و صاحب اون رکتور میشیم. در دهه 50 حدوداً تعداد زیادی قرارداد بسته میشه که ایران صاحب رکتور هسته‌ای بشه، هم اروپایی ها هم امریکایی ها. رکتور بوشهر پایه‌گذاری میشه در سال 1353، یعنی 4 سال قبل از انقلاب. حالا داشته باشیم این تکنولوژی، میشه که اکثر کشور اروپایی شد تو خاورمیانه بعد از ژاپن با کشوری بودیم که این رو بوده 57 سال پیش دنبال بود که ایران که داشته باشه. منتها خب اونجا یه بحثی بود که ایران رو برای چی میخواستن صلاح اتمی بهش بدن. شاید بیشتر به دلیل این بود که میخواستن کنترل شوروی سابق رو داشته باشن و ایران هم خب دنبال این بود که به رکتور هسته‌ای داشته باشه. شاید اگر ما اون رکتور هامون تکمیل شده بود الان 4-5000 مگاوات قبل از انقلاب برق هسته‌ای داشتیم.
همینطور.
خب شما میدونید اروپایی‌ها الان، خود فرانسه داره بیش از 70% برقشو برق هسته‌ای داره الان استفاده میکنه. هلند 80% برقش برق هسته‌ایه. کشورهای اروپایی اکثرا دارن از این امکان استفاده میکنن. خب انقلاب که شد همه اونها رو قطع کردن. یعنی تو انقلاب یکم عوامل داخلی هم مؤثر بودن، یعنی تو دولت موقت اعلام کردن که ما رکتور هسته‌ای نمیخوایم. ما مثلا
تصمیمات خیلی آنی و هیجانی بود،
هیجانی بود و بیشترم یه جست گرفته بودن و اینکه ما چون نفت داریم گاز داریم برای چی بریم سراغ هسته‌ای. تا سال حدود 64 و 5 که دوباره تصمیم بر این شد که این کار صورت بگیره. من سال 57 بوده 67 ما قبل از انقلاب وارد دانشگاه شدم. اون موقع شاید برای خیلی هم صغیر بود که خب حالا وقتی ما رشته هسته‌ای امکانات هسته‌ای رو تو کشور نداریم، چرا یکی دو تا دانشگاه مثل دانشگاه شریف و دانشگاه ملی سابق رشته کاربردی گرایش هسته‌ای رو دارن. خب بیشتر این تربیت صورت گرفت در دوره لیسانس که بریم به سمت اینکه خودمون این کار رو انجام بدیم و امیدم داشتن دولت مردان که بالاخره با کشورهای مختلف کار بکنن، حالا چه بلوک شرق چه بلوک غرب، بتونن به نوعی این فعالیت رو دنبال بکنن. اما عملا بعد از انقلاب بوده سال 65-66 که یه مقدار هم جنگ حالت ثابت پیدا کرده بود شرایطش و هم اینکه کشور داشت کم کم بحث سازندگی رو مطرح میکرد، این فعالیت آغاز شد مجددن. انرژی اتمی دوباره برپا شد، مسئولیت معاونت یه مقدار معاونت رئیس جمهور روش بیشتر تقویت شد و کار آغاز شد تا سال حدود 76. تو همون اصلا افراد برای این رشته شروع شدن اعزام شدن به کشورهای مختلف که بتونن بالاخره باید آموزش ببینن. متاسفانه سال حدود 73 یا 74 که 1994 اروپایی ها بخشنامه رو کردن که به هیچ عنوان 4 تا کشور دانشجوش حق ندارن تو این رشته ها فعالیت بکنن. ایران بود، کره شمالی بود، سوریه بود اگه اشتباه نکنم و عراق. بحث سیاسی بود، یعنی ما الان هم پرونده هسته‌ای ما پرونده سیاسیه.
بله.
چون پرونده هسته‌ای باید یه پرونده حقوقی فنی باشه. بگن شما این کارو کردید از نظر حقوقی، از نظر حق داشتید یا از نظر فنی این کارو کردید، اما الان پرونده سیاسی، یعنی یه بحث سیاسی که پیش میاد پرونده هسته‌ای ما رو پیش می‌کشه. اون زمان این کشورها محروم شدن. وقت تعدادی از دانشجوها و کسانی که داشتن تحصیل می‌کردن تا یه حدودی جلوشون گرفته شد. و از اون به بعد کار داخلی، یعنی از حدود 76-77 افراد برگشتن، افرادی که رفته بودن. گروه دومی ما نداریم که تو این رشته ایرانی فعالیت کرده باشن. اینا برگشتن به داخل کشور، اون کلونیا تشکیل شد، گروه های علمی تشکیل شد در کنار سازمان انرژی اتمی و فعالیت های هسته کشور شکل گرفت. همش هم دنبال این بودن که فعالیت های هم رکتور بحث تولید نیرو بود، هم کاربرد پزشکی بود، هم کاربردهای تحقیقاتی صنعتی مثل صنعتی و کشاورزی بود. اما